کارخانه، برنامه برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. بهرنگ زندی هستم و صدای من را از رادیو ندا می شنوید. همراه با شادیار عمرانی به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن با شما هستیم. 27 شماره مجله کارخانه در ابتدا مروری دارد بر اخبار کارگری در هفته ای که گذشت. در قسمت آخر من و شادیار عمرانی ویژه برنامه 8 مارس را تقدیم حضورتان می کنیم. در این قسمت مصاحبه هایی خواهیم داشت با فرخنده آشنا و مهشید مجاوریان. تا آخر برنامه با ما باشید. و اما اخبار کارگری در هفته‌ای که گذشت. نماینده کارگران اخراجی کارخانه کاشی سمند از شکایت این کارگران به اداره کار سمنان برای دریافت حقوق معوقه 9 ماه گذشته خود خبر دادند. کارفرمای کارخانه کاشی سمند که از 2 ماه پیش به دلیل کمبود منابع مالی تولید را در این کارخانه متوقف کرده است، بدون پرداخت مطالبات 9 ماه گذشته کارگران آنان را اخراج کرده است. کارگران این کارخانه در حال حاضر بیکارند و برای دریافت مطالبات خود چاره ای جز طرح شکایات در اداره کار ندارند. کارخانه کاشی سمند که در گذشته توانایی تولید روزانه 14,000 متر کاشی را داشت، طی یک سال گذشته دچار رکود شدید در تولید.
خبری رو بشنوید از تجمع اعتراض‌آمیز کارگران جهاد نصر. تجمع اعتراض‌آمیز کارگران جهاد نصر خوزستان به دلیل عدم پرداخت حقوق‌های معوقه در اهواز برگزار شد. کارگران جهاد نصر خوزستان از شهرهای مختلف به اهواز آمدند و برای احقاق حقوق خود دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدند. در این تجمع اعتراض‌آمیز که از صبح 14 اسفند آغاز شد، کارگران جهاد نصر خوزستان از شهرهای مختلف خوزستان از جمله شادگان و سوزنگرد حضور داشتند. همچنین در تجمع اعتراض‌آمیز کارگران جهاد نصر خوزستان، کارگرانی از شهرهای حمیدیه، شوش و هویزه نیز حضور یافتند. در این تجمع کارگران خواستار پرداخت حقوق معوقه خود از ماه‌های گذشته شدند تا بتونند شب عید را در کنار خانواده‌های خود شاد باشند.
رئیس نهاد کارگری کارخانه سدید ریختگر در شهرستان اسلامشهر از تعویق 3 ماه حقوق و بیمه 95 نفر از کارگران این کارخانه خبر داد. کارخانه سدید ریختگر که یکی از شرکت‌های معتبر در تولید قطعات سنگین فلزی در داخل و خارج از ایران است، به دلیل کمبود نقدینگی توان پرداخت به موقع حقوق کارگران و سایر هزینه‌های جانبی کارخانه را نداره. علاوه بر 3 ماه حقوق، بخش قابل توجهی از حق بیمه کارگران نیز به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشده، به طوری که این کارگاه حدود 1 میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکاره.
در تهران 8 صبح 11 اسفند 1392 تعداد 100 نفر از بازنشستگان شرکت‌های فولاد و ذوب آهن اصفهان و خوزستان مقابل ریاست جمهوری تجمع کردند. این بازنشستگان نسبت به عدم پرداخت معوقات خود به مسئولان صندوق بازنشستگی اعتراض دارند.
شاید یا این خبرهای تأخیر در پرداخت حقوق‌های ماهانه کارگر داره در کارگاه‌ها و کارخانه‌های مختلف به یک رقابت در ثبت یک رکورد بالاتر تبدیل بشه. در سوسنگرد 6 ماه است که حقوق 25 نفر از پرسنل اداره آب و فاضلاب سوسنگرد پرداخت نشده است. کارگران این اداره با وجود پیگیری‌هایی که با شرکت آب و فاضلاب استان انجام دادند، هیچ کس در این زمینه متاسفانه پاسخگوی اونها نبوده. به گفته یکی از کارگران این اداره، بیش از 1.5 سال است که شرکت آب و فاضلاب حقوق ما را قطره شکانی می‌کند. در چنین شرایط دیگر انگیزه‌ای برای کار کردن نداریم. به دنبال این امر مشکلات فراوانی به خصوص در زندگی شخصی ما پیش آمده است.
خب بهرنگ، منم میخوام گوی سبقت رو ازت بگیرم و یک خبر تازه تر از این تحقیقا در پرداخت حقوق رو کنم.
مگه بازم هست؟
بله، تا دلت بخواد. من خیلی اصلا فاکتور گرفتم، 2 ماه 3 ماه که خیلی عادی شده، یه رواله در واقع. خبر رو بهتر بخونم. نماینده کارگران شرکت پیمانکاری صالحکاران سپاهان در طبس از تعویق 4 ماهه در پرداخت حقوق 45 کارگر شاغل در یک پروژه راهسازی خبر داد. در شرکت صالحکاران سپاهان، پیمانکار پروژه راهسازی مسیر دیهوک به راهور، 45 کارگر ساده و راننده ماشین‌آلات سنگین اشتغال دارند که پرداخت 4 ماه حقوق به همراه حق عیدی پایان سال اونا به تأخیر افتاده. در این رابطه تعداد 8 نفر از کارگران با طرح شکایت به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس پیگیر مطالبات خودشون به صورت قانونی هستند و سایر کارگران به دلیل ترس از دست دادن شغلشون هنوز شکایت نکردن.
با این همه تأخیری که در پرداخت حقوقا در ایران داره اتفاق میفته، یه خبری رو بشنوید از رئیس سازمان بازرسی کشور. 530 میلیون تومان پول قضا. رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته که در پرونده‌ای که در یکی از استانها در حال پیگیری است، یکی از مدیران استانی بدون حتی 1 ساعت ماموریت 12 میلیارد تومان حق ماموریت و 530 میلیون تومان پول قضا دریافت کرده است. ناصر سراج روز یکشنبه اظهار داشته که در پرونده دیگری که در یکی از استانهای کشور تشکیل شده، عده‌ای 70 میلیارد تومان حقوق عوارض دولتی را در خصوص گمرک پرداخت نکردند. احتمال می‌دهیم ارزش مالی این پرونده‌ها به 100 میلیارد تومان برسه. سراج افزوده که در این پرونده‌ها فیش‌های گمرک را با استفاده از فتوشاپ جعل کرده. در مورد آتش‌سوزی کارگاه خیابان جمهوری، این آقای رئیس در ادامه گفته رسیدگی به پرونده خیابان جمهوری تا آخر امسال به پایان می‌رسد. قاضی ناصر سراج در مورد سرانجام حادثه آتش‌سوزی در خیابان جمهوری اضافه کرده، پرونده حادثه خیابان جمهوری به دادسرا رفته و رسیدگی به این پرونده تا پایان سال به اتمام می‌رسد. حوادث کار در هفته‌ای که گذشت. در آتش سوزی در یک کارگاه تولیدی در شرق استان تهران، 2 زن که نانآوران خانواده‌هایشان بودند جان باختند. ساعت 9:20 دقیقه 6 اسفند شهروندان ساکن خسروآباد جاجرود با شنیدن صدای کمک خواهی مشاهده کردند یک کارگاه تولیدی حوله آتش گرفته و 2 زن و 1 مرد میان شعله‌های آتش گرفتار شده و کمک می‌خواهند. در این حادثه 2 زن مصدوم، استنشاق دود ناشی از آتش سوزی در میانه راه در انتقال به بیمارستان جان باختند.
در ساعت 9:49 دقیقه صبح روز دوشنبه، حادثه سقوط از ارتفاع به آدرس بزرگراه اشرفی اصفهانی بالاتر از بولوار مرزداران به سامانه 125 اطلاع داده شد. پس از خواهش کردن این کارگر و تحویل وی به عوامل اورژانس، تکنسیان های اورژانس پس از بررسی علائم حیاتی مرگ این کارگر را به دلیل شدت جراحات وارده تأیید و اعلام کردند.
در مورد فعالین کارگری. به گزارش رسیده روز چهارشنبه 14 اسفند 92 اداره اطلاعات نیروی انتظامی شهر سنندج، طی احضاریه کتبی غالب حسینی فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی را به آن اداره احضار و او را تهدید نموده که نباید در راهپیمایی 8 مارس روز جهانی زن شرکت کند. همچنین در همان روز نیروهای اداره اطلاعات به درب منزل وفا قادری فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی رفته و او را تهدید به عدم شرکت در مراسم 8 مارس کرد.
روز 12 اسفند 1392 نیز فتاح سلیمانی و رحمان تنها از دیگر اعضای کمیته هماهنگی در شهر اشنویه نیز توسط نیروهای اداره اطلاعات احضار و به مدت 2 ساعت مورد بازجویی قرار گرفت.
صبح بهاران دهد نوید از نجات انسان، رسد به شادی روز رهایی، رهایی زن، رهایی زن. ستم نماند به روزگاران، تا آسمان است ستاره باران، هم رسم و پیمان موج خروشان، زنان ایران، زنان ایران. ای زن، ای نیمه پنهان، من کنستم چادر شب.
8 مارس 1857، نیویورک شاهد تظاهرات اعتراضی کارگران زن کارخانه نساجی و پوشاک بود، اعتراضی که به سرعت گسترده شد و با سرکوب شدید پلیس خاتمه یافت. این زنان به دستمزد پایین و شرایط نابرابر کاری که به فقر آنها دامن می‌زد اعتراض داشتند. 50 سال بعد دوباره در 8 مارس زنان نیویورک به فکر افتادند که سالگردی برای این اعتراض خونین بگیرند و از آنجا بود که جنبش اعتراضی زنان آغاز شد و روز 8 مارس به عنوان روز جهانی زن انتخاب شد. این داستان هر سال بازگو می شود و جهان بدون پرسشی تاریخی و جستجو برای یافتن سندی معتبر آن را پذیرفته است. داستانی که تاریخ مکتوب جنبش زنان از آن نه به عنوان یک واقعه تاریخی بلکه یک افسانه کذب یاد می کند.
ما بلبلان پر از نغمه ایم، به گلزار لاله ها نشسته ایم، بگو بر لوح خانه شوم شب خاموش خاموش خاموش.
حقیقت ماجرا از این قرار بود. در واقع اولین بار در آگوست 1910 این کلارا زتکین از حزب سوسیال دموکرات آلمان و لوئیس زیتس بودند که در اجلاس عمومی سوسیالیست انترناسیونال دوم پیشنهاد روز جهانی زن را مطرح کردند. یک سال بعد در 19 مارس 1911 در کوپنهاگ برای اولین بار روز جهانی زن اعلام شد و در کشورهای اتریش، دانمارک، سوئد، آلمان و سوئیس این روز به رسمیت پذیرفته شد. اما از سال 1913 به بعد زنان کارگر روسی این تاریخ را به آخرین یک شنبه ماه فوریه تغییر داده بودند و به طور خاص از سال 1914 این تاریخ به عنوان روز جهانی زن در دیگر نقاط دنیا مقبول شد و مراسم آن با تظاهرات گسترده‌ای برگزار می‌شد که طی آن خواستهای زنان ورای حقوق جنسیتی آنها و اغلب در قالب خواستهای مدنی کلیتری که بیشتر معطوف به حقوق طبقه کارگر بود مطرح می شد. به کمک کلارا زتکین، لنین برای اولین بار در 1922 روز جهانی زن را اعلام کرد و این همزمان بود با برگزاری جشن این روز در چین، تا اینکه در سال 1967 بر اساس یک داستان که توسط گروهی از زنان دانشگاه ایلینویز در حلقه شیکاگو مطرح شد، آمریکا این تاریخ را تغییر داد. در سال 1977 مجمع عمومی سازمان ملل پس از 2 سال رایزنی روز 8 مارس را به عنوان روز جهانی حقوق زنان و صلح اعلام کرد. با این حال تاریخی که گریزی از ذکر آن نبود، تاریخ ثبت شده 8 مارس 1917 سن پیترزبورگ بود. آخرین یک شنبه فوریه 1979 در تقویم میلادی آن زمان روسیه که مصادف بود با 8 مارس در تقویم میلادی امروزی، آغاز اولین اعتصاب بزرگ کارگری بود. اعتصابی که آغازگر آن زنان کارگر با شعار نان و صلح در پتروگراد بودند. تمامی اسناد موجود تاریخ جنبش زنان از آن روز به عنوان نقطه عطف جنبش زنان نام می‌برند. نه بدان خاطر که اولین حرکت جنبشی زنان بود، البته که پیشتر با جنبش سافرج در انگلستان و سپس در ایالات متحده و حتی بسیار قبل‌تر در انقلاب کبیر فرانسه اولین حرکت‌های رادیکال حق طلبانه زنان شکل گرفته بود، اما تا آن تاریخ قیامی منظم توسط زنان هدایت نشده بود. الکساندر کلونتای از حزب بولشویک پس از انقلاب اکتبر لنین را متقاعد می‌کند که این تاریخ را به عنوان روز زن اعلام کند. گرچه این روز تا سال 1965 روز تعطیل نبود، تا آن زمان بیشتر کشورهای اروپایی این تاریخ را به عنوان روز زن پذیرفته و جشن می‌گرفتند. طی نیم قرن گذشته نظام سرمایه‌داری تمام توان خود را در محو جلوه‌های آزادی‌خواهی، پیشرو بودن کارگران در برآوردن حقوق تضییع شده زنان، در براندازی ریشه‌های استثماری و حذف نابرابری‌های طبقاتی کرده است. نظام سرمایه‌داری برای جلب اعتماد توده‌های مردم و طبقه کارگری که تنها راه رهایی انسان را فرو ریختن نظام طبقاتی و مساوات می داند، ناگزیر است که دست در تاریخ ببرد. باید تاریخ را پاک کند، دوباره بنویسد، صورت خود را بزک کند و جنبش کارگری را با تمام دستاوردهای انسانی پیشروش از حافظه ها پاک کند و برای سوق دادن جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی زنان به سوی کالا شدگی مطلوب سرمایه داری، فمینیسم لیبرال را جایگزین کند. گرچه تاریخ خفته در ذهنها چنان عمیق حک شده است که حتی به راحتی نمیتوان آن را از روی کاغذها و اسناد پاک کرد.
مسئله زنان مسئله اصلی کارگران است. کار مزدی زنان در خانه که از طرف نظام‌های موجود بی‌مزد است و جلوه قانونی به آن داده می‌شود، تا شکاف‌های جنسیتی در محیط کار، از مسائل و مشکلات حال حاضر زنان کارگر است. در این رابطه ایران به عنوان نماد سرکوب عریان زنان و فرانسه که نماد آزادی‌خواهی زنان است، از طرف دو فعال کارگری زن مورد بررسی قرار گرفته است. فرخنده آشنا از فعالین کارگری در رابطه با وضعیت زنان کارگر در ایران میگوید:
موسیقی فرخنده‌ای آشنا هستیم، فعال کارگری و در مورد وضعیت زنان کارگر به مناسبت 8 مارس گفتگویی را با ایشون خواهیم داشت. خانم آشنا، به برنامه کارخانه خوش آمدید.
با سلام به شما و همچنین شنوندگان عزیزتون و با تشکر از برنامه خوبتون کارخانه.
ممنون. سوال اول رو من اینطوری شروع میکنم که شکاف جنسیتی رو در ایران چجوری ارزیابی میکنید؟ آیا در محیط کار این شکاف جنسیتی وجود داره و اگر وجود داره به چه صورت هستش؟
ببینید، اگه مقدار برگردیم به عقب، زمانی که بیرون کردن زنا از محیط کار از جمله اقداماتی بود که رژیم در بعد از به قدرت رسیدنش به اون مبادرت کرده و تقسیم کار بر مبنای جنسیت هم در سیستم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی یه چیز نرمی شده و این مسئله در واقع اینطوری این رو سازماندهی کردن نیروی زنان رو که از محیط‌های رسمی کار به محیط‌های غیر رسمی کار سوق دادن، چرا که می‌خواستن نیروی عظیم نیمی از طبقه کارگر رو به ارزون ترین شکلی، به بیحقوق ترین شکلی و به ارزان ترین شرایطی ارزش گذاری کنن و در واقع بهره برداری بیشتری بکنن. این هستش که زنان رو از کارخونه های بزرگ در واقع کنار گذاشتن. الان تعداد خیلی کمی از زنان توی کارخونات بزرگ کار میکنن، به خصوص تو بخش کارگری که معمولا تو آشپزخونه و کارهای نظافت و اینجور چیزها هستن و یه بخشی از این قضیه هم برمیگرده به این که کارفرماها در رابطه با زنا اینا رو به راحتی استخدام نمی کنن، به خاطر اینکه زنا باردار میشن، بعد احتیاج به مرخصی زایمان دارن، به مهد کودک احتیاج دارن و یا بچه هاشون وقتی مریض میشه باید بمونن خونه از اونا مراقبت کنن. کار توی شب برای زنا دشوارتره و از طرفی هم میدونیم که وقتی یه سری مسائل پیش میاد زنها رو در اخراج مقدم میدونن و اینها اون مسائلی که به هر حال نیروی کار زن در جامعه در واقع مطرح هستش و طبق قوانین حاکم در واقع زن وابسته به جنس مذکره و یه نیروی مستقل اقتصادی به حساب نمیاد. اینا اون ظلمای مضاعفیه که به طور خیلی سیستماتیک توی ایران در رابطه با زنا و به خصوص زنای کارگر داره توی ایران پیش میره.
ببینید، سوالی که اینجا مطرح میشه و میخوایم در مورد اون بیشتر بدونیم اینه که چرا جنبش کارگری یک جنبش مردانه است؟ یعنی این سوالیه که خب به هر حال ارزیابی که از جنبش کارگری میکنن یک جنبش مردانه است با مشخصات مردانه. با این توضیحی که شما دادید در مورد حالا نسبت حضور زنان کارگر، اگرچه در مراکز صنعتی به معنای اون پروتر صنعتی خیلی کمتره، ولی در دیگر بخش های خدماتی همونطوری که توضیح دادی در کارگاه های زیر 10 نفر بیشتره. جنبش کارگری هم اون چیزی که ملموسه در واقع چه در خارج از کشور و چه در داخل کشور هم راستا با جنبش زنان حرکت نکرده، یه مسئله، و همچنین نتونسته مطالبات جامعه زنان کارگر رو پوشش مورد پوشش قرار بده. خود زنان کارگر چه امکاناتی با این وضعیتی که در جمهوری اسلامی حاکمه چه امکاناتی براشون فراهمه که بتونن سندیکا، اتحادیه و فراکسیون خودشونو داشته باشن تا حرکتی انجام بدن؟
ببینید، توی جمهوری اسلامی در واقع سرکوب زنا قانونیه و زنا به همین آخرین چیزی که داریم اینه که زنا مجبورن برای دفاع از هویت انسانی خودشون مبارزه کنن، اونجایی که حتی مسافرت زنها با اجازه از مردها هستش. طبیعتاً زنها به مراتب در وضعیت عقب مونده‌تر و دشوارتری قرار میگیرن. اینو از این جهت میگم که نمیتونن نقش فعالی در پیشبرد مبارزه داشته باشن. از طرفی هم مرد سالاری یکی از اون شکاف‌های درون جنبش کارگریه و پیامدهای مرد سالاری یکیش اینه که حضور اندک زنان هستش توی مبارزه. ولی از اونجایی که زنان تو بخش غیر رسمی کار به خصوص تو کارگاه‌های کوچیک سازماندهی شدن، میدونید که این خودش کار رو دشوارتر میکنه. از اونجایی که حتی برای جنبش کارگری مرد سالاری هم یک پلتفرم، یک برنامه نقشمند برای سازماندهیش وجود نداره، دشوارتر اینه که برای کارگاه‌های کوچیک‌تر سازماندهی بشه. چون معمولا سازماندهی از مراکز بزرگ آسان‌تر صورت میگیره و مراکز کوچیک رو پشت خودش میکشونه و بخشن شعباتی از اون تشکل‌ها میشن کارگاه‌های کوچیک. اینها موزلایی که هست، ولی خیلی رنگه که طبقه کارگر به خصوص در اعتراض روزمرهش در واقع نیمی از طبقه شو به شکل فعال همراه خودش نداره. این نیاز ماست به مبارزه مشترک زن و مرد و طبقه کارگر مزدگیر، مبارزه بر علیه این ستم جنسیتی بر زنان. من تاکید میکنم روی این قضیه که به چالش کشیدن اون ستم مضاعف که بخشن طبقه کارگر مردها هم سهیمن در اون ستمی که به این زنا میشه، در به چالش کشیدن این مردسالاری در درون جنبش کارگریمون یکی از اون موضوعات مهمیه که باید پاش رفت. من نمیبینم تلاش مردها رو برای آگاهی و کنار زدن موانع حضور زنان در مبارزشون و موانع بررسی نمیشه، مورد پژوهش قرار نمیگیره و برای رفع اون برنامه ریزی نمیشه. ما فقط زمانی زنان رو ببینید تو چهره های مبارزه کارگری، ما فقط گاهی زنانی رو میتونیم بشناسیم که به دنبال اعتراض همسرانشون برای دفاع از حقوق همسرانشون به میدون میان، نه برای اینکه خودشون هم به عنوان زنی از طبقه کارگر بیگاری دارن میدن توی خونه ها بدون مزد و یک برده هستن. برای حقوق خودشون به میدون هنوز نیومدن، هرچند اون بخشی که همسرشون بازداشت میشه، زندان میره، بخشی از مبارزه طبقاتی هست. ولی دقیقاً وقتی این اتفاق میفته به دنبال آزادی همسراشون به مبارزه میان و این نشون میده که طبقه کارگر هنوز روی نیمی از نیروی خودش فکوس نکرده، اشکالاتش رو ندیده، برنامه نداره برای به میدون آوردن نیمی از نیروش و اینا اون موزلیه که جامعه که حاکم هستش میخواد این نیرو رو به عنوان نیروی ضعیف نگه داره، اجازه نده تو فعالیت‌های اجتماعی شرکت بکنن. این یه بخشی از اون قضیه است. یه بخشی از این مسئله اینم هستش که ببینید زنا در واقع در دو جبهه دارن مبارزه میکنن. یکی در جبهه عدالت اجتماعی مبارزه طبقاتیشونه و یه جبهه هم مسئله اون جنسیت هستش. هیچ مرد کارگری نمیتونه اونطور که یک زن کارگر اون ستم جنسی رو میفهمه، لمس میکنه، درک میکنه، اون رو بفهمه و درکش بکنه. به خاطر همین من فکر میکنم که زنان لازمه که توی جنبش کارگری در واقع یک جبهه رو باز بکنن برای دفاع از اون مطالبات ویژه خودشون، برای اینکه اون نیمی از نیرو بتونه آزاد بشه و بتونه تو مبارزه مشارکت بکنه و نیمی از نیرو باید به میدون بیاد و این در واقع باید روشنگری بشه، باید کار آگاهگری بشه. نادیده گرفتن نقش مردان کارگر و سهم اونها در باز تولید سلطه‌گری فرهنگ سرمایه‌داری در نقش همون مرد سالاری که نتیجهش رو امروز می‌بینیم که زنان کارگر قادر به اجرای نقش خودشون تو طبقه تو مبارزه‌شون نیستن. اینا مسائلیه که باید بهش بپردازیم. به اینکه واقعا بعد از کار بیرون خانه‌داری نیروی ما زنان رو به تحلیل میبره و این آوار اون ستم مضاعف بر زنه که دست پای ما رو برای فعالیت بسته. من میخوام این سوال بکنم، کدوم مرد فعال مانند همسرش میتونه توی خونه بمونه، بچه ها رو نگهداری کنه، کارهای خونه رو انجام بده و که همسرش بتونه توی فعالیت های اجتماعی شرکت داشته باشه. ما هنوز شرکت واحدی که یک اعتراضی رو سازمان میده و یک فعالیتی رو تو اجتماع برای طبقه کارگر انجام میده، اصلا به این فکر نمی کنه که نیمی از نیروشو، خانوادهشو، همسرشو توی مبارزه با خودش همگام بکنه. توی شرکت واحد، تو سندیکای شرکت واحد، باید بخشی از کارها به زنها سپرده می شد. یعنی زنها می اومدن تو سازماندهی مبارزه نقش داشتن. رژیم جمهوری اسلامی، رژیم سرمایه‌داری غافل نشد از این نیرو و میدونین که برای اینکه فشار بیاره به مردها تو مبارزه، شبانه به خانواده کارگری حمله کرد، بچه‌های کوچیک اونا رو به زندان برد، تحت فشار قرار داد، ولی خود سندیکای شرکت واحد این نیرو رو نخواست به میدون بیاره. تو جلسات شرکت نداد، براشون سازماندهی ایجاد نکردن، شرایط رو فراهم نکردن که زنها بتونن خوب اکتیو باشن، بخشی از کار رو به دوش بگیرن. بنابراین وقتی همچین شرطی هست، آدم ها تو مبارزه یاد میگیرن، تجربه میکنن، آزمون، خطا، همه اینا به ما این آموزش رو میده که در فردای مبارزمون چقدر قدرتمند و آگاه وارد جریانات بشیم. بنابراین راه باز نشده برای زنان متاسفانه و این مهمه که ما توی جنبش کارگریمون در این ستم مضاعف بر زنان روشنگری کنیم، برنامه داشته باشیم، تحقیق کنیم، موانع حضور زنان رو، اکتیو زنان رو تو مبارزه باید بررسی بکنیم.
مرسی از حضور شما خانم فرخنده آشنا.
قربان شما، زنده باشید.
در فرانسه به سراغ مهشید مجاوریان، از اعضای اتحادیه‌های کارگری در فرانسه رفتیم. وضعیت زنان را در اروپا از زبان ایشان بشنویم.
با خانم مهشید مجاوریان هستیم، از فعالین کارگری و با سابقه که نزدیک به 25 سال هست در اتحادیه‌های کارگری در فرانسه مشغول به کار هستند. از ایشون سوال اولی که مطرح میشه به مناسبت روز جهانی زن و برجسته کردن مسئله کارگران زن این هستش که آیا شکاف جنسیتی در محیط کار در اروپا اونطوری که در ایران در جریانه وجود داره یا نه؟
بله، با سلام به شما و شنوندگان شما، خیلی ممنونم که این وقت به من دادین که در باره کارگران زن در فرانسه صحبت کنم. بله، شکاف جنسیتی وجود داره، ولی نه مثل ایران، توی به اصطلاح ابعاد دیگه، چون به هر جهت اینجا یه سری دستاوردهای زنان در طی 100 سال گذشته داشتن با مبارزاتی که انجام دادن و مثلا الان در فرانسه حالا وزیر یه وزارتخونه هست برای مربوط به حق زنانه. حالا من زیاد توهمی به کار این وزارتخونه ندارم، ولی خب وجود نداشته، بعد یه سری کارهای کردن به یه دستاوردها اینجوری رسیدن. و توی مثلا محیطای کاری الان، خب وقتی که ما میریم مذاکره میکنیم با کارفرماها، مذاکره سالانه داریم، همیشه یک بخش از مذاکره ما سر اینه که آیا به اصطلاح برابری جنسیتی تو محیطای کار وجود داره، حالا چه به لحاظ دستمزد، چه به لحاظ شرایط کاری، آیا مشکلاتی که زنان دارن، چون یکی از به اصطلاح مشکلات زنان مشکل که نیست، ولی خب مشکل آفرین شده براشون. مثلا زنان وقتی که میرن به مرخصی زایمان، خب یه سری از ضایعاتی به لحاظ کاری براشون به بار میاره، یعنی این که بعضیت باعث میشه که در بعضی مراکز کاری اینا از مسئولیت هایی که توی مراکز کاری هست اینا رو دور نگه دارن، چون میگن که خب بعضیت غیبت دارن و یه سری چیزای دیگه. و این جزء مذاکرات سالانه ماست که یه بخشی از این مذاکرات میریم روی این مسئله که آیا نسبت به حق زنان توی مثلا یک سال گذشته به اصطلاح آیا حق زنان پایمال شده یا نه، و چه به اصطلاح راحل های خود اون کارفرما پیشنهاد میکنن که زنا به اندازه مردا اون از تمام چیزا امتیازها استفاده کنن. ولی خب با وجود اینکه همه این قوانین هست، وزارت خونه هست، نمیدونم فلان، ولی همچنان در فرانسه اون حقوق زن و مردی که سر یه پست با هم یک کار انجام میدن حقوقشون مساوی نیست و همچنان در فرانسه نزدیک 4 میلیون از کسانی که بیکار، یعنی نه کسانی که کارگرانی که کار میکنن ولی فقیرن، 4 میلیون زن وجود داره که نسبتش به درصد میشه 70%. به زنان کارگر فقیرن. چرا؟ به خاطر اینکه کاراشون کار کامل نمی کنن، ساعت کارشون کمتره و به اصطلاح اون فقر و بی‌بضاعتی بیشتر شامل حال زنان میشه تا مردان. 57% زنان که حقوق حداقل 57% زنان حقوق حداقل میگیرن، یعنی حقوقی هستش اینجا که به کارهای به کسایی که بیکارن و هیچ بیکاری هم شاملشون نمیشه، یه حقوق حداقلی برای اون افراد در نظر میگیرن که اینجا بهش میگن اقصا، و 57% کسایی که این حقوق میگیرن زنن و اینا به خاطر همین به اصطلاح به خاطر شرایطی که بهشون تحمیل میشه، حالا چه به خاطر زایمانته، به خاطر اون عدم همکاری مردان در فعالیت‌های خانگی، اینجا همچنان این مسائل هست و زنان طرفدار، یعنی توی اون خواسته هایی که اینجا مطرح میکنن توی جنبش زنان، همین که شرکت مردان در فعالیت‌های خانگی و این قانونی بشه، این مسئله قانونی بشه، چون همچنان این فعالیت‌های خانگی به زنان تحمیل میشه و همین باعث میشه که محل کار هم، یعنی اگر بچه مریض میشه، اگر اتفاق برای پدر مادر مثلا یکی از اون پدر مادر زن میفته، بعدت بارش رو دوش زن همچنان و جزء به طور غیر رسمی جزء فعالیت زن محسوب میشه، یعنی این زنه که بعد چه میدونم از کارش استعفا بده یا تقاضای مرخصی بی حقوق کنه و بره به این کارا برسه. و یعنی فرانسه هنوز از این نظرها خیلی عقبه، ولی خب بعدها توی یه سری قانونای کاری که ماها میتونیم بکنیم در به اصطلاح سطح فعالین کارگری، اینه که اون مذاکرات سالانه هم خیلی سر این مسئله برابری زنان کار کنیم و اون بخشی که واقعا اختصاص داده و به این قضیه، خب همه این کار انجام نگن و بیشتر میرن روی افزایش حقوق سر مذاکرات سالانه. خب اونم یه موزلیه، خب باید پیش، ولی این قسمت خب خیلی ها توجه نمی کنن بهش، به این قسمت برابری حقوق زن و مرد، برابری وضعیت کاری زن و مرد. خب این یه بخش مهمی از مذاکرات سالانه است. ولی خب هر کسی بنا به اون به اصطلاح هم اون چی میگن اعتقاداتی که داره و باید بره این قسمت هم خیلی کار کنه، اون نمایندگانی که میرن از طرف کارگران. بعد از یه سوژه‌ایه که بسته نیست و همچنان زنان سر این مسئله اینجا کار میکنن، فعالین کارگری نسبتاً کار میکنن سرش تا بتونن به حداقل کاری که میشه کرد اون حقوق برابر زن و مرد برای کار مساوی، حقوق برابر، و اینو ما هنوز نتونستیم اینجا به کرسی بنشونیم. واقعا هم یه چیزی که باز دوباره تاکید میکنم، شرایط اینجا با ایران غیر قابل مقایسه است. یعنی اصلا در مقام تو اینا یه سری دستاوردهایی رو داشتن، ایران اصلا بی حقوقی کامله.
خانم مجاوریان، سوالی که اینجا مطرح میشه، من در پایان میخوام مطرح کنم این سوال رو به عنوان آخرین سوال. شما وضعیت فرانسه رو توضیح دادید، وضعیت زنان رو، اینکه مبارزه زنان به خصوص زنان کارگر در مورد ساعات زایمان، مرخصی ایام زایمان، و همچنین در مورد اینکه هنوز در مورد کار خانگی قانونی تصویب نشده، این شکاف جنسیتی در معادلات روابط بین کار و سرمایه هنوز که هنوزه در فرانسه وجود داره. سوال آخر این که رهایی زنان در گرو چیه؟ شما به عنوان یک فعال کارگری که در عرصه زنان هم فعال هستید و هم در عرصه کارگری، شما رهایی زنان رو در فرانسه به خصوص در جامعه اروپایی با این معادلات و با این ویژگی‌هایی که تعریف کردید در گرو چه چیزی می‌بینید؟
زنان خب خیلی مهمه که باید سرنوشت خودشون به دست بگیرن. هیچ حقی تو تاریخ نشون داده، جنبش های زنان کارگری نشون داده، هیچ وقت سرمایه‌دارا نمیان حق ما رو به ما بدن. ما باید با خودمون بجنگیم و این حقمون به دست بیاریم. اینه که اون کاری که ما میکنیم توی دوره‌هایی که برای کارگران کلن به طور عموم حالا چه زن و مرد میذاریم، یه بخشی مربوط به زنانه که آموزش هم به مردان میدیم هم به زنان، که این سر این حق زنان باید همه بجنگن، هم زن و هم مرد، کسانی که آگاهن. و اینکه یکی از کارهای مهم ما اینه که آگاهی رو به درون زنان کارگر ببریم. و خب این آگاهی یه کار مورچه‌ایه که ما همیشه تو دوره‌هامون توی به اصطلاح ارتباطاتی که با هسته‌های مختلف کارگری زنان، حالا چه در بخش حمل و نقل هوایی، چه در بخش‌های دیگه کارگری که من خودم با چند بخش در اتحادیه کارگری سجده کار می‌کنم، جزء به اصطلاح برنامه‌ایه که ما داریم و به روزانه این مسئله رو پیش می‌بریم. ولی خیلی مهمه که زنان در هر جا که هستن، در محیط کار، در محیط خونه، تو جامعه، تو خیابون، تو تظاهرات، تو جلسه سندیکایی، تو جلسه کاری، تو هر ارتباطی که قرار دارن، این نذارن حقشون پایمال بشه. و این یعنی بعد آگاه به اون به اصطلاح حقوق فمینیستی خودشون بشن و آگاهی رو به میان زنان کارگر ببرن. خب این یک کار خیلی مهمیه که به نظر من وظیفه همه زنان و مردان آگاهی که این آگاهی فمینیستی رو در تمام به اصطلاح محیط‌های کارگری، در تمام محیط‌هایی که هستن ببرن و تا زنان بتونن اون سرنوشت خودشونه به دست بگیرن و حقشونه هر جا که هستن بگیرن. یعنی واقعا یه جنگی خیلی نابرابر الان که در جهت سرمایه‌داری خیلی از دستاوردهای زنان رو در همه جا مورد حمله قرار میده و ما باید بتونیم با تشکل‌یابی به جنگ همه این به اصطلاح عملات تو اینا بریم و خودمون رو متشکل کنیم و در تمام فعالیت‌های اجتماعیمون اون حق مشخص زنان رو جزء دستور کارمون قرار بدیم. یعنی احتیاج نیست فقط توی تشکل زنان باشه و از حقوق زنان. من خودم خب تو سندیکای کارگری همین مسئله خیلی مشکله، یعنی این که شعارش هستش که بعد تعداد زن و مرد ما تو کمیسیون اجرایی که تو فدراسیون حمل و نقل داریم 70% زن مردم 30% زن، یعنی با وجود این که اینا خیلی شعار میدن که باید نمیدونم کار برابر حقوق برابر، ولی خب باز هم این بی‌عدالتی هستش. خود سندیکا هم بخشی از سندیکا کارشکنی میکنن. ما همه جا از تو سازمان های سیاسی، توی تشکل های کارگری، تو تمام محیط های کارگری همیشه باید این توی دستور کارمون باشه به عنوان یک عنوان زن آگاه مرد آگاه این مسئله رو ببریم و سرش بزنگیم. اگه خب این مبارزه رو ما نکنیم هیچی حل نمیشه.
خیلی ممنون از شما و حضورتون در برنامه کارخانه مجله کارگری رادیو نوا.
خواهش میکنم. منم خیلی از شما تشکر میکنم که این وقت رو به من دادید.
زنان ایران، زنان ایران، ای زن، ای نیمه پنهان، من کنستم چادر شب، ببین که میدمد سپیده سحر.
ای زن،
این برنامه کار مشترکی بود از بهرنگ زندی و شادیار
برکن از سر چادر شب، ببین که میدمد سپیده سحر. چون در خورنده باش در این شب سیاه، چون نوری تابنده باش بر این ظلمت بی صدا. اندیشه باش، اندیشه باش.